ادی حافظ و بسیاری شاعران دیگر، اینها نهادهای اجتماعی چطور در شعر و ادبیات اینا بازتاب پیدا کرده. در هر دوی این موارد مرز می‌کنم که ما در هر مرحله توصیف هستیم. بله. جناب اسلام‌زاده توقع خیلی زیادی نداشته باشیم که ما مردم شناسی و ادبیاتمون، نگاه مردم شناختی و ادبیات کلاسیکمون کاملا در مرحله باشه که ما به نتایج لازم و ضروری رسیده باشیم. الان دیگه وقت خلاقیت باشه. نه، انگار این دوتا دارن. بله. نویسنده‌ها و شاعران هم خوشبختانه جناب اسلام‌زاده منتظر پژوهشگران نمی‌نشینن که بله. تمام اون منابع باشه. حالا کوچکترین یا کم روزنه ترین فضایی که در اختیارشون قرار بگیره به خلاقیت های ادبی میپردازن.
هر از گاهی یه آثار خوبی منتشر میشه، زنده یاد دکتر محمود روح الامینی که خب مردم شناس بود که البته خب نگاه های بین رشته‌ای داشت بر. در حوزه‌های مختلف کتابی رو نوشت به نام نمودهای اجتماعی ادب فارسی که خاطرم یاد انتشارات آگه منتشر کرد. توی این کتاب میاد درباره اشعار و شاعران مختلف و حتی اسنادی که به جا مانده صحبت میکنه و نگاه مردم شناسانش رو میگه. خب شاید در ایران ابوریحان بیرونی اولین مردم شناسیه که میره میدانی تحقیق میکنه و اونجا مثلا وقتی که از نوروز حرف میزنه در کار مردم شناسی میکنه و همه اینها. اون نکته‌ای که شما اشاره کردی خیلی نکته کلیدیه که مردم شناسی صرفاً نه در زبان نه در فرهنگ عامه خب خیلی گسترده است. نگاه اون خورده فرهنگ به مسائل فرهنگی، زیستی، معیشتی، نگاه به آموزش کودکان، نگاه به مثلا زن، جایگاه زن، یعنی همه اینها رو، حتی رابطهشون با حاکمیت وقت در زمانی که هستن، همه اینها مجموعه ای میشه که ما به نام مطالعات مردم شناسی میتونیم ازش یاد بکنیم. اما حالا بحث اینه که اون چیزی که دو تا حالت داره، یا دستمایه ادبیات قرار میگیره شعر و داستان که ادیب نویسنده و شاعر اون رو به شکل یه اثر ادبی خلق میکنه، دو دیگر این که آثار مردم شناس بعدی میاد از آثار ادبی گذشته یا حالا زمان خودش استفاده میکنه تا این نمودهای مردم شناسانه رو از اثر ادبی استخراج بکنه. بله. یعنی هر این یه حرکت رفت و برگشتیه به نظر من. بله. مردم شناسی و ادبیات
از که نویسندگان و کسانی که اهل ادبیات خلاق هستن چندان منتظر
نمیمونن. بله. کارشو میکنه،
این خوبه و این دیگه در اختیار کسی نیست. اما این که شما میگید ببین منابعی که حالا شما اشاره کردید به چند مورد، فرض کنید نگاه خاص، ببین بخشی از نگاه مردم شناختی اتفاقا میگم فقط قصه های عامیانه نیست، بازی ها نیست که بازی ها، آینه ها، آینه سوگواری، آینه ازدواج، همه اینا هست، بازی های مختلفی که در مناطق مختلف، ولی بخش مهم اون اعتقادات و باورها هستن. بله. اتفاقا نگاه مردم شناختی در روزگار مدرن توجه میکنه که این روایت ها، یعنی قصه های عامیانه، قصه هایی که وجود داره، حکایت از قصه هست در منابع کهن، تکرار میکنم نه فقط قصه های عامیانه ها، یعنی داستان های رسمی ادبیات فارسی، لیلی و مجنون، خسروشو و بسیار در فرنگستان هم میشه داستان های دیگه گفت، کلیل و دمنه، اون داستان های ابتدایی بناد، همه اینها روایت ها حاوی یک بنمایه فکری که اعتقاد، باور و نظریه هست. اونها رو با لحاظ کرد که این حاوی چه نگاهی به جهان هست، یعنی یه تفسیری داره. اگر فرض بفرمایید که موجودات خیالی در قصه هستن.
بله.
مردازما رمان ایشان از آقای عبدالعتی. بله. و حالا این نگاهی که وجود داره، اجنه، پریان، اینها نگاه، یعنی موجودات خیالی، چون اینها دقیقا میتونه با این تو نگاه مردم شناختی لحاظ بشه که یک شخصیت تاریخی، بذارید مثال بزنم، محمود غزنوی.
بله.
شخصیت مشخص تاریخی که منابع تاریخی زندگیشون حالا در حدود وسط تاریخی گزارش شده، تبدیل میشه به یک شخصیت خیالی یا ادبی تاثیرگذار. ما قصه هایی شنیدیم در مورد محمود که بیشک
مثل هارون الرشید در هزار یک شب،
تاریخ تایید نمیکنه اون قصه ها رو، اما در ادبیات وجود داره، در ادبیات عامه، و یک باوری رو داره نمایندگی میکنه. مثلا محمود غزنوی شکایت میکنه، هارون الرشید هم که الان بگید تو یه جایی هست که شکایت میکنه از بخت. ببینید این که تقدیر یک عامل مسلطی است و گله از بخت، شکایت از روزگار، این حتی یه شاه همینو داره.
بله.
یا خلیفه مثل هارون رشید، این خودش حاوی یک باوره. میخوام بگم نگاه مردم شناختی در کنار ادبیات خلاقی که شما فرمودید و تأثیر فرهنگ بر رفتار انسان، اینها رو داره بررسی میکنه، یه باورهایی هم در منطقه خاص.
بله.
در یک مردم ویژه مشخص میکنه، انگار حتی شاه که دیگه قدرت کامل سلطانه و اون هم منکوب بخت و تقدیر هست. در این اعتقادات و باورها، حالا عرض میکنم در ضرب المثل، در چیستان، در بازی، در آیین، در یک کلیتی خودشو نشون میده. فراموش نکنیم تمامی این منابع، حالا زبانی هستن، رفتاری هستن، اساطیر، همه اینها هنرها، هنرهای فرض رو بنامون چی که هنر صنایع دستی، هنرهای تزئینی، صنایع مستظرفه، هر چی که بگیم، محصول تکاملی تعقل بشر هستند. یعنی حالا اون نگاه انسان شناختی که میاد انسان رو توصیف میکنه از دیدگاه جسمانی، تکامل روانی، تکامل تاریخی، در بحث مردم شناختی میگه که این رفتار فرهنگی که بر انسان تاثیرگذار بوده، خود این به تعبیر شما دیالکتیکی، انسان میاد یک فرهنگی رو میسازه در تعاملش با جهان، در تعاملش با یکی از ویژگی های فرهنگ آمینی که منطقه‌ای هستن دیگه، یعنی تحت تاثیر منطقه خاص و زمان خاصی هستن. از میکنم چه گفتارهای عامیانه، قصه ها، روایت ها، اساطیر، سنت ها، آیین ها، بازی ها و هنرهای دستی، با لحاظ بکنیم که محصول تکاملی هستند که تعقل بشر با استفاده از ظرفیت های بشر که خیال هست و ادبیات و عقل و فلسفه و درایت و خرد و هر چی که بتونیم بگیم، اینها محصول اون نگاه هستن. حالا در مورد ادبیات عامه تو نگاه مردم شناختی رویکردهای نوین و تأثیرگذاری از یعنی رویکردهای انتقادی بسیار بسیار مهم و از جمله اینکه در همین، حالا شما چون اسم آوردید نگاه آقای روح الامینی، نه ولی بسیار افراد دیگر، که وقتی اونچه که فرهنگ عامه شناخته میشه،
بله،
و اون منابعی که در ادبیات رسمی نخبگان هست که فرهنگ عامه تلقی میشه، مثل ضرب المثل و چیزانی، بله، که در شعر فرض کن حافظ سعدی هست، یا رفتارهای مردم در مثنوی وقتی توصیف میشه، همه اینها در نگاه مردم شناختی متقدم، نه امروزه، یعنی قرن 19 تا اواسط قرن 20 حاوی نگاه به تعبیر از موضع بالا به پایین بود، یعنی مرکز و حاشیه.
بله.
یک مرکزی وجود،
بله،
داره، یک بنمایه‌ای وجود داره و همه اینها حاشیه هستن. اینو بپذیریم که این نگاه بوده، مورد انتقال قرار گرفته. جناب اسلامزاده شما هم خیلی همدلی مطمئنن با این که این نباید باشه. و یکی از ویژگی‌های مطالعات مردم شناختی در بررسی ادبیات، ادبیات رسمی و ادبیات عامیانه، حتما باید متضمن یک نوع نسبیت گرایی فرهنگی باشه.
بله.
تا اینجا رو هم داریم که باید یه نوع نسبیت، یعنی بپذیریم که همه اینها هم ارز همدیگر، این نوع تجلی های فرهنگی و ادبی باید لحاظ بشن. منتها من میگم با توجه به اینکه تمامی، میگم منتها میخوام ادامه بدم این نگاه روی کرده انتقادی رو، منتها ببینید بالاخره اینا زائیده تجربه بشر هستن.
بله.
این منابع ادبی، چه قصص عامیانه که تولید کنندش تمامی مردم هستن، توده مردم هستن، در سفر عمومی تولید میشه، و چه ادبیات رسمی که یک نخبه، یک نابغه اون رو تولید میکنه و مردم ازش بهره مند میشن. اما بپذیریم جناب اسلامزاده که هنوز این نگاه مرکز و حاشیه هست، شاید چندان گریزی نداشته باشه.
بله.
الان بحثایی که در مورد زبان فارسی و فرهنگ فارسی مطرح میشه و زبانهای دیگر، چون بحث پیچیده سیاسی و اجتماعی شده، من پرهیز دارم الان مطرح بکنم، اما میخوام یه نگاه توصیفی داشته باشم، نه داوری و ارزش گذاری. بپذیریم که یک زبان، یک فرهنگ خاصی، حالا به دلایل تاریخی یا به دلایل قدرت یا به دلایل اجتماعی یا به دلایل به هر دلیلی تسلط پیدا کرده و خود رو مرکز فرض کرده.
بله.
و خورده فرهنگ، اون کلمه‌ای که شما به کار بود، خورده فرهنگ، که به نظر من تعبیر رسایی است، ما متوجه میشیم، خب بسیاری باش مشکل دارم، میگن چرا میگید خورده فرهنگ، چون خود این توصیف و این اصطلاح گذاری،
نه اصطلاح علمی پذیرفته شده،
خب باش، خیلی ها مخالفن، میگن این خودش یک برابری رو نفی میکنه که باید بین فرهنگ ها باشه، انگار یه فرهنگی مرکزه. من میخوام تایید بکنم که بله، انگار یه فرهنگی مرکزه، اینکه باید باشد یا نباشد بحث دیگری است. یه درجه از انگار ما شتاب زده، شما رو عرض نمی‌کنم، به خودم
خیلی مسئله شتاب زده قضاوت می‌کنم. اون فرهنگ خیلی دلایل متعدد، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، هژمونی اون حاکمیت و و و همه اینها رو داره که یک فرهنگ مرکز میشه، بقیه اقماری دور اون هستن که فکر میکنم آقای داریوش شایگان در هویت چلتکه خیلی شفاف این موضوع رو اصلا در جهان بررسی میکنه.
خب باشه، ولی اما هویت چلتکه که آقای شایگان میگه این هویت هایی که 40 تکه هستن یه لاف کورس بودنش که هم عرض تلقی نمیشن،
نیستن هم عرض نیستن،
منطقه اونایی که طالب این هستن و خواستار این هستن که این هم عرض تلقی بشن که عرض کردم این انگار این گونه است که ما اگر روی کرده مردم شناختی و ادبیات رو میخوایم پیگیر باشیم، چه در بحث پژوهش چه در بحث فهم متن ادبی،
یه مثال دیگه بزنیم، هند رو به عنوان 72 ملت میشناسن دیگه، قطعاً در میان اون نهله‌های مختلف فرهنگی و خرد فرهنگ‌هایی که اونجا وجود داره یکی بر دیگری غلبه داره، حالا به لحاظ کیفیت اثر ادبی که تولید کردن، قدمتی که دارن و و و خیلی مسائل دیگه، حتی تولید ثروتی که دارن میکنن در جامعه روز.
قبوله، من و شما هم داستانیم، منتها اونایی که دارن نگاه دیگری میگن نگران این هستن که شما مینگرانی تایید بکنید که میگن این که شما یک فرهنگ خاصی رو از جهت ثروت، از جهت تولید منابع ادبی و حتی کمیت تولید ادبیات غلبه میدید بر منابع دیگر فرهنگی، این خودش نافی فرض بفرمایید ارزش گذاری فرهنگ با اون هویت چلتکی است که شما میگید، که آقای شایگان میفرمودن در همون کتاب که فرمودن در ساحل لس آنجلس و یه فرهنگ متجلی میشه که فرهنگ آفریقایی هم ارز و اون همزمان ببینید هست، از نظر زمانی ما دسترسیمون به منابع امروز حداقل با توجه به گستردگی منابع اطلاعاتیمون دسترسیمون بله برجسته تره، اما بالاخره تعداد آثار تولیدی حداقل از جهت کمی متفاوته، یعنی منابع ادبی در یک کشور، در کشور بزرگی بسیار با توجه به اقوام کاملا پراکنده است، و بخوام بگم نگرانی های هر دو طرف قابل درکه. این که من عرض کردم که رویکرد مردم شناختی و ادبیات برای فهم متن ادبی کهن یکی از ضروریت هاش، یکی از پایه ها و بنیان های بسیار بسیار مهم که نمیشه از اون گذر کرد، پذیرش نوعی نسبیت گرای نسبیت انگاری فرهنگی، نوعی البته چون همه فرهنگ ها نمیشه ارزش گذاری و داوری کرد، این از توریک درسته نسبیت انگاری، میخوام بگم حرف شما تایید بکنم، منتها میخوام بگم در ساخت تکاملی ادبیات چندان این گزاره فرض بفرمایید که موفق نبوده این نسبیت گرای فرهنگی. حالا شما دلایلی که گفتید دلیل درستیه، تا به حال دلایل تاریخی رو برشمردن که نگاه تاریخی و قدرت فرض بفرمایید که نظامی حتی یک زبان یا فرض بفرمایید که یه فرهنگ خاص، یه بحث البته پیچیده است و شما هم توقع ندارید.
بله حالا ما 2 دقیقه دیگه هم بیشتر وقت نداریم.
دو دقیقه بسیار خب، حالا این رویکرد نقادانه که به مردم شناسی وجود داره که من یه نقد مبهمی به عمد ابهام رو همراه کردم که نسبیت انگاری فرهنگی ضرورت، اما خیلی هم نباید افراط بکنیم و شتاب زده همه فرهنگ‌ها رو از جهت قدرت تولید برابر بدونیم، نافی ارزش گذاری برای هیچ فرهنگ دیگری نیست، اما هنوز این بحث باقی است. به نظرم این کار یک پژوهش، یک برنامه ادبی رادیویی هم نیست که معیار تشخیص فرهنگ عامه چیست، تعریف ما از فرهنگ عامه، آیا خود این که میگیم فرهنگ عامه یک موضعی میگیریم، یه ایستار، یه موقفی به تعبیری که داریم از موضع بالا به پایین نگاه میکنیم و حاوی یه نوع ترده جناب اسلام زده،
بله.
یه نوع فاصله گذاری غیر ضروری و حتی غیر فرهنگی، حالا غیر فرض بفرمایید ادبی هم هست، در کنارمون بلا فاصله میشه مطرح کرد که فرهنگ عامه به این معنی که مردم شناسی داره میگه یک فرهنگ پوپولیستی توده‌واره و فرهنگی که داره تو ادبیات نخبگان رو از بین میبره، یعنی ترد از اون طرف آغاز شده، یک دست‌سازی که همه باید مثل هم در ادبیات عامه یا در نگاه مردم شناختی که سپهر عمومی میبینه، توده سازی ادبی،
بله.
این نگاه بسیار خطرناکی است که رایج شده و خود مردم شناسان اتفاقا این نگاه رو نقد کردن، این نقد و انتقاد یا رویکرد انتقادانه به مردم شناسی هم از داخل خود دانش مردم شناسی برخاسته.
بسیار خب، این بحث خیلی درازدامنه، متشکرم از جناب احمد خالصی و همینطور شما شنوندگان گرامی که ما رو در برنامه امشب همراهی کردید. یه بخش کوتاهی از یکی از شعرهای منوچهر آتشی رو میخوام براتون بخونم، این شعر خیلی شعر بلندیه به نام در گرگ و میش ذهن، که در دل این شعر دقیقا همون نکته‌ای که آقای خالصی بهش اشاره کرد که عقاید در فرهنگ مردم بسیار اهمیت داره. این بخشی که میخونم یک بخشی از اون فرهنگ عامه یا حالا خورده فرهنگ هایی که در جنوب کشور رایجه و این شعر رو تقدیم شما میکنم و با این شعر برنامه رو به پایان میبرم. در گرگومیش ذهن روز از کرانه های مغرب برمی آید و آفتاب در مطلع رفیعش می خوابد تا سایه های جادو سحر غریب خود را بازی کنند و سایه های جادو از باد زاده می شوند، بیبال در فضا حرکت می کنند، اوریب از پلکان ابر پایین می آیند، در ریسمان سست هوا چنگ میزنند و تاب میخورند افق تا افق و تاب میخورند شفق تا فلق و تاب میخورند فلق تا شفق. بر آبهای نقره فرود میآیند رخصان، خود را به موج میسپرند و سپس در نیمه راه از موجی بر موج پس رونده سوار می شوند و باز در فاصله دو موج موازی سرمست می شتابند و دیوانوار رقص می آغازند. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 23:48. شما همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. میان برنامه گفتگوی من با من رو همکارانم آماده کردن، بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با ایشتر چیست این سنتان مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
جوونی با وضع حالی خوب و کسب و کاری مطلوب از قضای روزگار بی تقصیری در افت و خیز بازار ورشکست شد. ناگهان زندگی روی تلخ و عصبانی خودشو بهش نشون داد و اوموند و کلی بدهی. به هر دری میزد کارش جور نمیشد. هر جا میرفت دست از پا درازتر برمیگشت. دورش خالی شده بود. از اون همه آدمی که هر روز گردش جمع میشدند و اون همه کسی که به دید و بازدیدش توی خونه میرفتن، یهو دیگه هیچ خبری نبود. زن و شوهر تنهای تنها شده بودن. خودشون باورشون نمیشد. اصلا فکرشو نمی کردن. واسه هیچ کس پیش نیاد انشالله که نیازمند خلق خداشه. جوون رو به هر کسی زد تا کمکی کنه و قدمی برداره، فایده ای نکرد. طلبکار فرصت نمیداد و آشنا رو پنهون می کرد. بریده بود، رمیده بود. از همه دل گرفته، خسته، شکسته. یه روز از همسرش پرسید، میتونی مختصر وچی برام از دوستی فامیلی قرض کنی؟ زنش گفت سعی میکنم، ولی برای چی؟ جوان گفت راستش دیگه بریدم. از وقتی ورشکست شدم همه یه جور دیگه شدن. همه رو پنهون میکنن و پا پس میکشن. میخوام برم مشهد. پول به اندازه خرید بیلیت میخوام واسه رفت و برگشتی یه روزه و خرید دو تا دونه نون که روزمو بگذرونم. میخوام برم مشهد، فقط امام رضا مونده. میخوام برم اونجا دخیل حرمشم. ببینم آقا قبولم میکنه حالا که همه ازم بریدن یا نه. پول جور شد. زن لقمه تدارک دید برای نهار و شام و جوون راه افتاد. وقتی رسید دم صبح بود. صاف رفت حرم. رفت کنار زریح و مجاور شد. قصه قصه‌اش رو با آقا امام رضا علیه السلام روایت کرد. اشک ریخت. گریه کرد. دلی خالی کرد و استمدادی طلبید. روز بالا اومده بود. بلند شد تا بره دستی به آب برسونه و چیزی میل کنه. بیرون حرم دنبال جایی میگشت تا لحظه‌ای بشینه و پا دراز کنه و شونه از خستگی بتکونه. یهو یاد کیفش افتاد که روی شونش بود. نیست، نبود. زدن ازش. کی و چه وقت نمیدونست. نفسش بند اومده بود. بلیت برگشتش، لقمه شام و نهارش، همه ی هر چی که داشت توی همون کیف دوشی بود که حالا نیست. بردن. برید، بارید، بغزش ترکید. یا امام رضا چرا؟ آخه چرا؟ تو که خبرت بود من چجور اومدم و چی داشتم؟ حالا چی کار کنم توی این دیار غربت؟ روی به کسی گفتن نداشت. مونده بود مستأصل. خدا نخواد برای کسی. خدا نیاره که هیچ مسلمونی چنین مونده و درمونده شه. جیبای خالیشو هزار دفعه گشت. چیزی نبود، چیزی نیست، چیزی نداشت. میدونست که نداره. جز یه سکه دوریالی. اون وقتا تلفن عمومی بود، باجه‌های زرد رنگی با یه دستگاه تلفن که میشد یه سکه دوریالی داخلش بندازی و تلفن کنی. جوون فکر کرد میره داخل باجه، تنها سکه‌شو میندازه و همینجوری شماره‌ای میگیره. از تقاضای روبرو و چشم تو چشم شرمش کمتره. همین کارو کرد. رفت گوشی رو برداشت، شماره‌ای رو همینجوری گرفت، چند تای بوق خورد. اون طرف کامل مردی با صدای جا افتاده گوشی رو برداشت. بله؟ جوون میگه معذرت میخوام آقا، من گدا نیستم، زائر امام رضا هستم، صبح رسیدم، زیارت کردم، میخوام برگردم، منتها کیفم رو زدن، فقط قد پول یه بلیط میخوام اگه لطف کنی و کمک کنی. مرد پشت تلفن پرسید شما کجایی؟ گفت نمیدونم. گفت من گوشی دستمه، بپرس. پرسید. گفت نزدیک بازار رضا. مرد گفت همونجا باش، الان یه ماشین میاد دنبالت. جوون ایستاد. کم از ساعتی یه ماشین اومد، نشونی داد و جوون رو سوار کرد. معلوم شد راننده یه مردیه که پشت تلفن بوده. راننده جوون رو برد به یه عمارت پرزرق و برق که از تمول صاحبش خبر میداد. در رو باز کرد و داخل شد. داخل حیات مرد صاحب خونه به استقبالش اومد. سلام، من همونم که با شما حرف زدم. 60 و چند سال مردی موقر دست جوون رو گرفت و داخل خونه برد. سفره ای انداخت، پذیرایی مفصلی کرد. در حین خوردن احوال جوون رو پرسید و جوون قصه کار و ورشکستگیش رو گفت. بعد غذا، وقت صرف چای، مرد صاحب خونه دست چکش رو آورد. مبلغ بدهیش رو پرسید. گفت 200 میلیون. 200 میلیون اون موقع. مرد یه چک با همین مبلغ کشید. بعد پرسید حالا چقدر لازم داری که کارت رو باهاش دوباره راه بندازی؟ گفت گمونم 50-60 میلیون. صاحب خونه دوباره یه چک به مبلغ 80 میلیون کشید. هر دو رو به دست جوون داد. بفرما. جوون حیرت کرده بود. یعنی چی؟ گفت اون 200 هدیه است. این باقیش هم هر وقت کارت رو راه انداختی و تونستی برگردون. جوون زبونش بند اومده بود. مگه داریم؟ مگه میشه؟ صاحب خونه گفت همین پسرم که چای آورد و دیدی؟ 2 سال پیش این بیماری لاعلاجی گرفت. هر جا رفتیم نشد. اینجا دکترها ازش قطع امید کردن. گفتم من پول دارم. جایی هست ببرمش بتونن کاری کنن؟ گفتن خیلی بعیده. با این حال بردمش خارج. کلی آزمایش گرفتن. سراخر 3 تا آزمایش نهایی بود. 2 تاش منفی شده بود. کسی اومد با همون زبون خارجی گفت دعا بلدی؟ دعا کن. اگه این آزمایش 3 منفی بشه دیگه کاری نمیشه کرد. دعا کن جوابش منفی نشه. رفتم هتل، چشمام خیس اشک بود. نگاهی به آسمون کردم، یاد ولایتم افتادم. گفتم یا امام رضا، من نه دعای گیرایی دارم نه عبادتی چنین و چنان کردم. تنها تو رو دارم که میشناسم، که همشهریم هستی و از بچگی نگام به گنبدت بوده. بزرگی کن آقا، به حق همشهریگری بچه‌مو دریا. کلی حرف زدم با امام و بعد هم قول دادم بهش که دست یه زائر رو میگیرم و براش سنگ تموم میذارم. دستم رو گرفت، بچه‌مو شفا داد. وقتی برگشتم دکترها باورشون نمیشد این همون بچه است. یهو همه آثار بیماری دود شد، گم شد، ناپدید شد. از اون ماجرا 2 سالی میگذره. دیشب خوابی دیدم که فلانی فردا یه زائر ما میاد کمک میخواد. دستشو بگیر. صبح که بیدار شدم مونده بودم. خدایا این چه خوابی بود؟ من اصلا امروز حرم نمیرم. چجوری این زائر رو پیدا کنم؟ توی همین فکرها بودم که یهو تو زنگ زدی. حالا تو رو به همون امام رضا اگه در حق تو کم گذاشتم بگو. من به آقا قول دادم سنگ تموم میذارم. شرمنده امام نباشم. جوون میگفت بیرون اومدم رفتم حرم. روم نمیشد داخل شم. از توی صحن رو به ذریح تعظیمی کردم و گفتم السلام علیک یا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش شبانه رادیو گفتگو. دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی